صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی حضرت ایوب، اقتباس از تورات مقدس. خداوندا چشمان ما را بکشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیابیم. آمین. سلام دوستان عزیز، اون دارم که حالتون خوب باشه و با توکل به خدا یکتا روز خود را آغاز و آن را به پایان برسانید. خدا را شکر می‌کنیم که این فرصت را داریم که در این ساعت در مورد کلام خدا با یکدیگر صحبت کنیم. از شما دعوت می‌کنم که کلام خدا را بگشایید تا از فصل اول کتاب حضرت ایوب که 18 قسمت از تورات مقدس میباشد آیات را با یکدیگر قرائت کرده و با تفکر و تعمق کردن در معنی آیات از خدا یکتا تمنا کنیم که در این ساعت به وسیله کلامش با ما سخن بگوید، تا بدین وسیله نه فقط ایمان ما تقویت بشه، نه فقط حقیقت را بیابیم، بلکه به وسیله کلام او ما به طرف خدا جذب شده و به او نزدیک تر شده و او را بهتر بشناسیم. حضرت ایوب که صبرش ضرب المثل امتهای جهان می باشد، زندگی بسیار پرماجرایی داشت که میتونه به فرد ما درس‌های بسیار مهمی رو بدهد. او مردی عادل، راست و خدا ترس بود که از گناه اجتناب میکرد. مردی بود عادل و مقبول پسند خدا یکتا. شیطان بارها و بارها سعی تمام کرده بود که در ایمان و اعتقاد او خلأی وارد سازد و ایوب را تحریک کند تا گناه کنه و از خدا دور بشه. اما نه تحریکات مادی، نه تحریکات مقام پرستی و نه خیالات بد هیچ کدام نتوانستن در ایوب پیامبر، این مرد بسیار استثنایی و مقبول پسند خدا، این مردی که عشق به خدا می‌ورزید، خللی وارد سازن. ایوب به خاطر ایمان و درستی و پاکیش، به خاطر ترس خدا در قلبش، مورد لطف بی پایان خدا یکتا قرار گرفته، خدا از او محافظت میکرد و در نتیجه خداوند او را از هر نیازی مبرا ساخته بود. در 12 آیه فصل اول نه فقط ما با ایوب و نوع زندگیش آشنا میشویم، بلکه از آیه 6 نویسنده کتاب توجه ما را به واقعی که در آسمان و در حضور خدا به وقوع میپیوندد معطوف میکنه و گفته شیطان را در باری ایوب در حضور خدا بیان می کند. شیطان به خداوند می گوید علت این که او موفق نشده ایوب را همانند دیگر انسانها فریب بده و گرفتار حیله های اهرمنی خود کند تا گناه بورزد و علت این که ایوب هنوز گناهی نکرده و خدا را هنوز دوست داره و ترس خدا در قلبشه، اینی که خداوند به ایوب همه چیز را بخشیده است. و اگر همه چیز به انسان داده شود، مسلماً انسان از خدا همیشه پیروی می کند. و سپس شیطان به خدا می گوید اگر ای خدا تو مال و ثروت ایوب را از او بگیری و ایوب گرسنه بماند، او نیز مانند بقیه بندگانت تو را ترک خواهد کرد. خدا اجازه می دهد که شیطان ایوب را آزمایش کند، ایمان او را در وسوسه آزمایش قرار بدهد. از آیه 13 هم درباره حملات اهریمنی به ایوب صحبت می کنه که داستانی است که حقیقتاً در زندگی فرد ما شیطانیز امروز حملات خود را آشکار می کند. از شما دعوت می کنم که کلام خدا را به این قسمت از تورات مقدس بگشایید تا با هم به آیات توجه نموده و معنی آن را براتون بازگو کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. ابتدا آیات 13 الی 15 را خدمتتون می خونم. می فرماید: و روزی واقع شد که پسران و دختران ایوب در خانه برادر بزرگ خود می خوردند و شراب می نوشیدند و رسولی نزد ایوب آمده گفت گاوان شیار می کردند و ماده الاغ‌ها نزد آنها می چریدند که ناگهان بیابانگردان بر آنها حمله آورده و جوانان را به دم شمشیر کشتند و من به تنهایی رهایی یافتم تا خبر به شما بدهم. دوستان عزیز، از این آیات ملاحظه می کنیم که چطور شیطان شروع می کنه که اموال و دارایی ایوب را از بین ببرد و در این دعایه نشون میده که چگونه بیابانگردها در یک لحظه حمله میکنن و تمام گاوها و الاغ‌هایی که ایوب داشت را میبرن و چوپانانی که مسئول نگاهداری از آنها را بود را میکشن، به غیر از یک دونه از آنها که فرار میکنه تا خبر را به ایوب دهد. مطابق آیه 2، ایوب 7 پسر و 3 دختر داشت. روزی که پسر ارشد ایوب جشنی در منزلش برپا کرده بود و همه بچه های ایوب هم در آنجا بودن، ملاحظه می کنیم که به وسیله حمله اهریمنی همه از بین می روند. نه فقط آن، بلکه متوجه می شویم که خانه های پسران ایوب را نیز غارت می کنند و تنها شخصی که از این واقعه جان سالم به در می بره یکی از غلامان ایوب بود که میاد و خبر مرگ تمام بچه هایش و ثروت هنگفتی رو که از دست داده است به ایوب می گوید و در حقیقت ایوب را عزادار می کند. آیه 16 می گوید: و او هنوز سخن می گفت که دیگری آمده گفت ای ارباب یا ای ایوب، آتش خدا از آسمان افتاد و گله و جوانان را سوزانید، آنها را هلاک ساخت و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر بدهم. هنوز آن غلام داشت از مرگ بچه های ایوب صحبت می کرد که غلام دیگری آمده گفت که ای ایوب، هرچی گاو و گوسفند داشتی همه از بین رفت، ثروتت برباد رفت و جوانانت که مقصود در اینجا چوپانان است در آتش که خدا فرستاده سوختند. این غلام، دوستان دقت کنید، میگوید ای ایوب، علت نابودی گله ها و شبانان تو این بود که خدا آتش از آسمان نازل کرد. دوستان عزیز، این عقیده غلام بود و دلیل نمیشه که بگوییم خدا آتش را از آسمان فرستاد. فراموش نکنید که در آیات ملاحظه کردیم که این شیطان است که از خدا اجازه میخواهد تا بلا به سر ایوب بیاورد. انسان همیشه هر بلایی که آمده است رو از جانب خدا تعبیر کرده است، در حالی که در اینجا خیلی خوب و آشکارا به ما نشون میده که این شیطان بوده که آتش بر اموال و رمه های ایوب میباراند. به آیه 17 الی 19 توجه کنید. این آیات نشون میده که چگونه بلا پشت سر بلا به سراغ ایوب میاد و در یک روز ایوب همه چیز رو از دست میدهد. آن هم ایوبی که عادل بود، ایوبی که پاک بود، ایوبی که ترس خدا را در قلب خود داشت، ایوبی که آزارش به مورچه‌ای هم نرسیده بود، ایوبی که از گناه اجتناب میکرد، ایوبی که رضایت و خوشنودی خدا را فراهم کرده بود. میگوید: و او هنوز سخن میگفت که دیگری آمده گفت کلدانیان سه فرقه شدند و بر شتران هجوم آوردند و آنها را بردند و جوانان را به دم شمشیر کشتند و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر بدهم. و او نیز هنوز سخن می گفت که دیگری آمده گفت ای ایوب، پسران و دخترانت در خانه برادر بزرگ خود می خوردن و شراب می آشامیدن که اینک باد شدیدی از طرف بیابان آمده چهار گوشه خانه را زد و بر جوانان افتاد که مردند و من به تنهایی رهایی یافتم تا تو را خبر بدهم. دوستان عزیز، ایوبی که در تمام مشرق زمین ثروتمندترین شخص بود، مال بسیاری داشت، ایوبی که از همه مردان روزگارش پاکتر و مقدستر بود، ایوبی که از همه عادلتر بود، در یک روز ناگهان همه اموال و و دارایی خود را از دست می دهد. هر چه داشت از بین می ره و از همه مهمتر فرزندان عزیزش، جگرگوشه هایش، نور آیندهش، همه در همان روز نیز از بین می رن و کشته می شون. راستی دوست من، لحظه در اینجا تفکر کن. آیا اگر شما جای ایوب بودی چه عکس العملی رو نشون می دادی؟ اگر یک روزه و یا یک شبه همه دار و ندارت از بین بره، فرزندانت هم از بین برن، به خداوند چه می گویید؟ مخصوصا اینکه بدونی که گناهی نکردی و عشق به خدا در قلبت بوده و آزارت به مورچه‌ای نرسیده است. اگر شما به جای ایوب بودید و این افراد می آمدن چین خبرهای بدی را به شما می دادن، چه عکس العملی رو نشون می دادی؟ امروز وقتی شغلت را از دست می دهی، وقتی حقوقی دیگر نداری، چه عکس العملی رو نشون می دهی؟ یا اگر به علتی خانه خود را از دست بدهی یا فرزندت را از دست بدهی، چه عکس العملی نشون می دهی؟ مگر نه اینکه غالبا ما رو به آسمان کرده و از خداوند علت را جویا می شویم و می گیم ای خدا، چرا این بلا به سر من آمد؟ مگر نه اینکه در دل خودمون میگیم خدایا آخه چرا این کار رو کردی و یا چرا این بلا رو به سر من آوردی؟ من که کاری نکرده بودم ای خدا، من که گناهی نداشتم، من اینکه حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ خدایا هر چی دارم از دست دادم، دیگه نه پسندازی دارم، نه زن و بچه‌ای دارم، نه شغلی دارم و نه مقامی. خدایا آخه چرا این بلا رو به سرم میآوری؟ مگر نه اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خاطر نوع فکرمون مسئولیت را روی خدا میگذاریم و میگوییم خدا به طور ناحق خانه مرا گرفت یا فرزندم را از من گرفت و یا دار و ندارم را از من گرفت. دوست من، ایوب از نظر ثروت صدها برابر بلکه بیشتر از آن از شما داشت. ایوب 13 بچه داشت، ثروت و مال بیکرانی داشت، در تمام عمرش در ناز و نعمت بود، ولی به ناگهان در یک روز از همه کس در عالم بدبختر میشه. ولی میدانید عکس العمل او چه بود؟ خیال میکنه که از خدا ایراد میگیره و یا به قول شیطان روی خود را از خدا برمیگرداند؟ گوش کنید به آیات 20 الی 22 که رفتار و یا عکس العمل مرد خدا را در برابر بلا و بدبختی بیان میکند. عکس العملی که بدون شک نشان عظمت ایمان و ترس خدا در قلب ایوب عادل بود و آشکار میکنه که اگر ما هم خدا پرست هستیم و ترس خدا را در قلب خود داریم، چنین رفتاری را باید پیشی خود سازیم. میگوید وقتی ایوب خبر مرگ فرزندان و نابودی اموال خود را شنید، آنگاه برخاسته جامه خود را درید، سر خود را تراشید و به زمین افتاده سجده کرد و گفت برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم و برهنه هم به آنجا خواهم برگشت. خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد. برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم و برهنه هم به آنجا خواهم برگشت. خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد. و در این همه ایوب گناه نکرد و به خدا جهالت نسبت نداد و یا تهمت‌های احمقانه به خداوند نزد. دوستان عزیز، بهتر است ایوب را در برابر خود مجسم کنید و ببینید که چه بلای تلخی به سرش آمده و بعد به حرفای او، به عکس العمل او توجه کنید. بدون شک غم از دست دادن جگرگوشه‌هایش موجب افسردگی و ماتم و اندوه فراوان میشه. برای همین او که لباس خود را پاره میکنه، سر خود را که علامت شرم و ندابند بود میتراشه و به اصطلاح فریاد تلخی از گلوش بیرون میآوره. اما گوش کنید به فلسفه او درباره زندگی که برخلاف عقیده و فلسفه ما انسانهای قرن بیستم بود. او که همیشه در حال رفاه و آسایش بود، فریاد بر نیاورد که خدایا چرا همین ثروت مرا برد، بلکه میاد به درگاه خداوند زانو میزند و خداوند را پرستش میکند. درست برخلاف ما انسانهای قرن بیستم که همیشه در پی رفاه و آسایش خودمون هستیم و جمع کردن اموال جزی از زندگیمون شده و در حقیقت برای اموالمون زندگی میکنیم. ایوب توجه ما را به حقیقت بسیار مهمی در اینجا مبذول میداره. او میگوید وقتی که به دنیا میایم لق و مادرزاد و دست خالی آمدم، دست خالیم از این دنیا میروم. هیچ کدوم از ما دوستان از این قانون خدا مستثنا نیستیم. همه ما دست خالی به این جهان آمده ایم و با دست خالی نیز این جهان را ترک خواهیم کرد. ایوب وقتی همه را از دست می دهد، وقتی بچه هایش هم می بینه که مردن، دست خود را به سوی خدا دراز می کنه. اما نه برای ایراد و یا اتهام به خدا، نه برای انتقاد از خدا که خدایا من که تو را دوست داشتم، تو که می دونی من پاک و مقدس و عادل بودم، پس چرا ای خدا، چرا این بلا را به سر من آوردی؟ چرا به سر آن شخص ظالم نیاوردی ولی بر من که هیچ گناهی نکردم این همه بلا و بدبختی آوردی؟ خدایا چرا؟ خیر دوست من، او دست خدا از آن جهت به آسمان بلند می کند که می خواهد خدا را عبادت و پرستش کنه و نام مقدس او را ستایش بکند. می گوید آنچی که داشتم از آن خدا بود، خدا به من فرزندان داد، خدا به من این همه ثروت داد و حالا خدا همه را از من پس گرفته. در حقیقت خدا امانتی به من داده بود که حالا آن را از من گرفته است. بنابراین نام خداوند را باید متبارک بخوانم که تا به حال اجازه داده این همه فرزند داشته باشم و این همه مال داشته باشم و از آن بهره مند بشوم. و دوستان عزیز، ایوب با این عمل داره به من و شما تعلیمی میده که نبایستی هیچ چیزی که در اختیار داریم از آن خودمون حقیقتا بدونیم. هر چی در اختیار داریم، هر چی که خداوند به ما عطا کرده است، بایستی آن را به صورت امانت بپنداریم، حتی فرزندانمون، جگرگوشه هامون، زیرا به هر حال این خداست که با آنها حیات عطا کرده است. خدا همه را به صورت امانت به ما داده است که باید به او حساب پس بدهیم، چون وقتی به این جهان آمدیم دست خالی آمدیم و وقتی هم می رویم دست خالی خواهیم رفت. آیه 22 می گوید این بلاها هیچ کدامشون خلایی در ایمان ایوب به وجود نیاورد و تهمت به خدا نزد. خدا کند که این نوع عکس العمل و رفتار نیز عکس العمل من و شما در قبال سختی ها و بلاها باشد، که بدانیم هر چی داریم از آن خداست. جان ما، مال ما و هستی ما همه و همه به او تعلق دارد. این باید فلسفه زندگی من و شما باشد، زیرا که فلسفه زندگی مردان خدا نیز بوده است. شیطان که خیال میکرد ایوب خدا را از آن جهت دوست دارد و از آن جهت خدا پرست است که خدا به او همه چیز داده است، وقتی دید که هیچ چیزی در ایمان ایوب خللی وارد نساخته است، حتی ثروت بیکران و حتی مرگ عزیزانش، در فصل دوم میگوید که به حضور خداوند حاضر میشود تا از خدا بخواهد که به او اجازه بدهد سختی و بلای بیشتری بر ایوب وارد کند، زیرا میگوید ای خدا، اگر سلامتی از ایوب جدا بشود، آن وقت ایوب از ایمانش برمیگردد. فصل دوم آیه اول اینطور آغاز میشود، میگوید و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد تا به حضور خدا حاضر شود. دوستان، باز در اینجا با کلمه پسران خدا روبرو می شویم که مقصود این نیست که استخر را خدا تولید مس کرده است. خیر، این کفر است. بلکه مقصود از پسران خدا همان موجودات آسمانی هستند که حتی قبل از خلقت آدم و حوا و حتی قبل از خلقت این جهان و کهکشانها، خدای یکتا، خدای بی‌نیاز آنها را خلق کرده بود و خدا گونه هستند، یعنی صفات و سیرت خدایی در خود دارند، جاودانه هستند. آنها وظایف خاصی دارند و بایستی همیشه به پیش خدا حاضر شوند. شیطان است که زمانی خود جزو از این موجودات آسمانی بود، در میان آنان حاضر میشه. فراموش نکنید که شیطان هم باید به خدا حساب پس بدهد و حالا به زبان انسانی در حقیقت داره به خدا گزارش میدهد. به آیات 2-6 توجه کنید. باز این صحنه و یا این گفتگو در آسمان رخ میدهد. میگوید و خداوند به شیطان گفت از کجا آمدی؟ شیطان در جواب گفت از تردد نمودن در جهان و از سیر کردن در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر نمودی که مثل او در زمین نیست؟ مرد کامل و راست و خدا ترس که از بدی اجتناب می کند و تا الان کاملیت خود را قایم نگاه می دارد. هرچند مرا واداشتی که او را بی سبب اذیت رسانم. شیطان در جواب خداوند گفت پوست به عوض پوست، برچه انسان دارد برای جان خود خواهد داد. لیکن الان دست خود را دراز کرده، استخوان و گوشت او را لمس نما و تو را پیش روی تو ترک خواهد نمود. خداوند به شیطان گفت، اینک او در دست تو است، لیکن جان او را حفظ خواهم کرد. در آیه اول توجه ما به این حقیقت مبذول شده است که خدا خالق است و ما مخلوق او هستیم. در نتیجه ما صاحب محدودیت هایی می باشیم. در آیه دو همانند قبل شیطان به حضور خدا حاضر میشه و با دادن گزارش به خدا یکتا درباره کارش وظیفه‌اش را عملی میکنه. شیطان دوستان به خدا مسئول است. در آیه سه به خوبی روشن میسازد که علت این که خدا اجازه میدهد شیطان بلا به سر ایوب بیاورد و او را ماتم زده کنه این نبوده که ایوب گناهی کرده باشه، بلکه به گواه خود خدا ایوب نه فقط مرتکب گناهی نمیشه، بلکه در خدا ترسی و پاکی و راستی کماکان زندگی خود را ادامه میدهد. و علت ایمان ایوب دوستان به خاطر نعمات خدا دادی نبود. او خدا را نمی پرستید چون که خدا به او اول مال و ثروت و فرزندان عطا کرده بود، بلکه خدا را پرستش میکرد به خاطر وجود خود خدا، به خاطر آنچه که هست. حتی اگر خدا اجازه بدهد بی سبب به او بلاها مبتلا شود، باز او خدا را می پرستد و ستایش می کند. ای عزیزان، متاسفانه خیلی از ماها ایمانمون بر اساس چیزهای دنیوی می باشد. خوب یاد دارم که بعضی ها به کلیسا می آمدن و حتی مسیحی می شدن، ولی وقتی آنچه که انتظار داشتن نصیبشون نمی شد و یا می دیدن کاری گیرشون نیومده و یا صاحب مقام و منصبی نشدن و به قول معروف به آنها پولی داده نشد، از کلیسا غر می‌کردن و می‌رفتن پیکارشون. وقتی از آنها می‌پرسیدم که برادر من چرا دیگه به کلیسا نمیایی، صدها دلیل احمقانه می‌آوردن که فلانی اصلا توجهی به من نداره یا حاضر نشده است که به من در فلان شرکت کار بده و یا من می‌بایستی عضو هیئت امنا و یا رهبران بشم ولی با من مخالفت کردن. حالا که اینطوره من هم دیگه به کلیسا و خدا و غیره کاری ندارم و اصلا مسیحی نیستم. این نوع افراد دوستان ایمانشان روی نان یا مقام و یا کار بنا شده است که از نظر مسیح ایمان کاذبی دارند و افراد مردود محسوب می شوند. ما باید ایمان خود را بر حقانیت و خود خدا و آنچه که او هست و آنچه که او انجام داده است بنهیم، نه اینکه برای چیزهای دنیوی دل بدهیم و به خاطر آن ایمان خود را عوض کنیم. چون دوستان اگر قرار بود ایوب ایمانش بخواد به خداوند به خاطر عطایای خداوندی بنا میشد، حالا که همه چیز رو از دست داده بود میبایستی بر علیه خدا قیام میکرد، میبایست حتی خدا را منکر بشه، چون که به هر حال ایوب کار بدی نکرده بود. ولی در اینجا ملاحظه میکنیم که اون کار را نمیکنه. خدا از شیطان سوال میکنه که آیا عیبی در ایوب دیدی؟ شیطان میگه که ای خدا، در ایوب عیبی ندیدم. ولی دلیل این که ایوب هنوز تو را دوست دارد، دلیل این که ایوب هنوز تو را عبادت می کند و ایمانش را نسبت به تو از دست نداده است، از آن جهته که تو به او سلامتی بخشیدی. و البته انسان هر چی دارد را حاضر در راه سلامتی خودش فدا کنه. اگر ایوب مریض بشه، اگر ایوب درد و رنج جسمی بکشه، آن وقت ای خدا تو را منکر خواهد شد و او نیز مثل اکثر انسانها در گناه می افتد و از تو دور خواهد شد. دوستان باید پذیرفت که گفتار شیطان تقریبا در مورد همه ما انسان ها صدق می کند. چون اکثر ما وقتی که کارد به استخونمون برسه به زمین و زمان کفر می دیم و زمین و زمان را نفرین و لعنت می کنیم. شیطان همین رو داره ادعا می کنه که خدایا بنده تو ایوب حالا سالمه، برای همین که هنوز تو رو دوست داره، ولی اگه کارد به استخونش برسه، اگه مریض بشه و یا سلامتی خود را از او بگیری و او مریض بشه، یقیناً ای خدا تو را ترک خواهد کرد. میدونید دوستان چرا شیطان این را میگوید؟ چون شیطان تجربه کرده و متوجه شده که امروز نیز بسیاری از ماها ایمانمون سختیه و اگر مشکلی یا جفایی و یا سختی به خاطر ایمانمون پیش بیاد، ممکن از ایمان خود برگردیم و حتی منکر ایمانمون بشیم. مطلب دیگر این که در این آیات همونطور که ملاحظه می‌کنیم خدا اجازه می‌دهد که ایوب گرفتار بدبختی بشه و اموال و فرزندان خود را از دست بدهد. ایوب گناهی نکرده بود، مقصر نبود، ولی خدا این اجازه را میده که گرفتار بلا بشه. بدون شک ممکن دوستان امروز نیز بعضی از مقدسان بدون هیچ دلیلی گرفتار بلا و بدبختی بشن و ما با آنها اشاره میکنیم و میگیم که ببین خدا چه بلایی به سر فلانی آورده، حقش بوده، لابد در خفا گناه بزرگی انجام داده و خدا الان او رو محکوم کرده. در حقیقت ما شخص را محکوم میکنیم، نسبت او حکم میکنیم و میگوییم که این شخص مخالف اراده خدا زندگی کرده، در حالی که ممکنه اصلا اینطور نباشه. ببینید ایوب گناهی مرتکب نشده بود ولی خدا اجازه داد که او گرفتار عذاب بشه. چرا؟ آیا خدا بی انصافه؟ آیا اگر ایوب مطابق شهادت خود خدا گناهی نکرده بود ولی خدا او را داره تنبیه میکنه، مگر نه این از عدل خدایی به دوره؟ پس چرا خدا اجازه میده که بلا به سر ایوب بیاد؟ دوستان سوالی است بسیار ضروری که در آیات بعد در کلام خدا میتونیم پاسخ آن را بیابیم. ولی راستش مسیر فکری ما را وامی داره که اینطور نتیجه بگیریم که حقیقتاً اگر خداوند بی جهت بر ایوب بلا آورده، خداوند بی انصاف بوده. ولی دوستان نباید همیشه قضاوت را به دست عقل محدود انسانی خودمون بگذاریم. چه بسا خداوند اجازه میداد که این بلاها نیز نصیب من و شما بشه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد ما را به خودش نزدیکتر بکنه، تا چشمان بصیرت بین ما را بگشاید، تا مسیر زندگی ما را دگرگون کند. همان گونه که بعداً وقتی ایوب عین این سؤال را از خدا میکند و خدا با او صحبت میکنه، به این نتیجه میرسد که آنچه خدا اجازه داد که در زندگی به او واقع بشه بسیار به نفع او تمام شده. و این مطلبی است که البته همونطوری گفتم در فصل‌های آخرین کتاب با آن روبرو خواهیم شد. بسیاری از شما دوستان عزیز گفته‌اید که در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی روبرو شدید، ولی این مشکلات سبب شده است که نور خدا را ببینید. آیا چیزی از این بهتر و بالاتر که بدانید بر اثر این مشکلات فیض خدا را یافتید؟ مسلماً که نه. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه می‌خوام که دنبال آیات را در برنامه آینده به سمع شما برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.